سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های میزبانتان ستار فروغ و همکار تکنیکیم طاهر روشن را بپذیرید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز اولین نشست علنی رسیدگی به شکایات در خصوص ابطال آرای 525 محل رایدهی را برگزار کرد. همین در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم داریم و در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را بشنوید. حالا تحولات تازه افغانستان و جهان نخست. خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
سرخط خبرها، ریاست امنیت ملی میگوید کودکان افغان در مدارس دینی پاکستان تشویق به حملات انتحاری میشوند. 17 تن امروز در نتیجه انفجار یک مدن در دره صوف ولایت سمنگان کشته شدند و از دیروز بدین سو حدود 20 راکت از خاک پاکستان بر دو ولسوالی ولایت کنر فیر شده است. با سلام، این هم تفصیل خبرها. ریاست عمومی امنیت ملی مدارس دینی پاکستان را متهم به تشویق اطفال به انجام حملات انتحاری کرد. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امروز در یک نشست خبری در پوهنتون کابل گفت امنیت ملی در این رابطه اسناد موثق در اختیار دارد. با گفته وی، این اسناد نشان می‌دهد که در مدارس دینی پاکستان به جای تعلیم برای شاگردان، آنها را تشویق به حملات انتحاری می‌نمایند.
دوستای بین‌المللی ما، ملل متحد، شورای امنیت ملل متحد سر مدارس و جاهایی که اونجا این ترنینگ کمپ ها داره، ما اسناد موثق دادیم به دوستای خارجی و دوستای یوناما و دیگه فشار بیارن سر ازیا. این کار هم خلاف اسلام است، هم خلاف شریعت است و هم خلاف حقوق بشری.
آقای مشعل نقش علما را به خاطر مردود شمردن حملات انتحاری در کشور مهم دانست. حکومت پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده است. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند که از دیروز بدین سو حدود 20 راکت از خاک پاکستان به این ولایت اصابت کرده است. عبدالحبیب سید خیل، قمندان امنی این ولایت، امروز بر رادیو آزادی گفت این راکت ها بر ولسوالی های دانگام و شیگل فیر شده است. آقای سید خیل گفت که در نتیجه این حمله یک مسجد و یک منزل مسکونی ویران شده، اما تلفات جانی در قبال نداشته است. در یک خبر دیگر، 17 تن امروز در نتیجه انفجار یک مدن در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان کشته شدند. خیرالله ولی سمنگان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این معدن به شکل غیرقانونی از سوی یک فرد به نام فتح‌الله کربلایی استخراج می شد. وزارت مالی افغانستان گزارش سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان را رد کرد که اگر در افغانستان جلو فساد گرفته نشود، میلیون ها دلار امریکا در این کشور ضایع می شود. عبدالقادر جیلانی سخنگوی وزارت مالی امروز بر رادیو آزادی گفت اداره سیگار پیش از این که تحقیق نماید و ارقام درست را به دست بیاورد، چون این گزارش را منتشر می سازد. جان سوبکو، رئیس سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان، در این گزارش گفته است فساد در ادارات دولتی افغانستان آنقدر زیاد شده که به دلیل آن حکومت نمیتواند عوایدش را جمع‌آوری نماید. و مقامات محلی ولایت بدخشان میگویند که در اثر درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی وردوج این ولایت به شمول یک قمندان طالب 8 تن دیگرشان کشته شدند. احمد نوید فروتن سخنگوی ولی بدخشان بر رادیو آزادی گفت این درگیری دیروز آغاز شد و تا ظهر امروز ادامه داشت. آقای فروتن گفت که در این درگیری به شمول ولی نامنهاد طالبان 4 طالب دیگر نیز زخمی شده است. با گفته وی، در این درگیری یک پلیس کشته و یک تن دیگرشان زخمی شده است. در همین حال طالبان مسلح که در این درگیری به نیروهای امنیتی تلفات سنگین وارد کردند. و حالا برای شنیدن خبرهای جهان، زرغونه منگل را همراهی کنید.
پروسه رایدهی در انتخابات پارلمانی عراق ادامه دارد. انفجار یک بم در نزدیک یک مرکز رایدهی در شمال عراق باعث کشته شدن دو زن شد و دو مرمی هاون مدت کوتاه بعد از آغاز پروسه رایدهی در نزدیک مراکز رایدهی در غرب بغداد اصابت کردند. تندروان همچنان یک مرکز دیگر رایدهی در شمال عراق را اشغال نموده، قبل از آن که مواد منفجره را در این محل جا به جا ساخته و محل را انفجار دهند، کارمندان انتخاباتی و رایدهندگان را از آنجا راندند. این خشونت ها با وجود تدابیر شدید امنیتی که اتخاذ شده است رخ دادند. بیش از 9000 کاندید از 277 جبهه سیاسی برای 328 کرسی پارلمان عراق کاندیدند. صدر اعظم نوری المالکی که برای یک دور 4 ساله سوم تلاش دارد، بعد از آغاز رایدهی امروز گفت پیروزی یقینی است.
انا ادعو بهذه المناسبه جميع الشعب العراقي ان يذهبوا بكثافه
الى وی میگوید در این لحظه من از تمام عراقی ها میخواهم به پای صندوق های رای دهی رفته و در انتخابات شرکت کنند، زیرا آنهایی که در این انتخابات شرکت میکنند حق نظارت و انتقاد را خواهند داشت، به همان شکلی که کسانی که شرکت نمیکنند این حق را نخواهند داشت.
اتمنى ان تكون ان يكون الاقبال
قرار است مراکز رای دهی ساعت 6 شام به وقت بغداد یعنی حدود 3 ساعت بعد مسدود شوند. مقامات قوای هوایی ملکی ایران می گویند اگر تحریمات بالای این کشور که به سبب برنامه اتمیش وارد شده است خاتمه یابند، ایران تا سال 2025 400 طیاره مسافربری جدید را خریداری نموده و قوای هوایی ملکیش را کاملا نوسازی خواهد کرد. علی رضا جهانگیریان یک مقام اداره خدمات هوایی ملکی ایران امروز در تهران به خبرنگاران گفت 40% طیاره های مسافربری ایران به دلیل نواقص در بعض پرزجاتشان اجازه پرواز را ندارند. بر اساس توافقی که در ماه نوامبر بین ایران و قدرت های غربی صورت گرفت، ایران حال می تواند پرزه های جدید طیاره ها را از خارج بخرد. جهانگیریان در مورد قیمت و نحوه خریداری این طیاره ها چیز نگفت، ولی ابراز داشت که ایران نشانه های مثبت را از شرکت های بوئینگ و جنرال الکتریک در مورد خریداری پرزجات اخذ نموده است. این دو شرکت می گویند وزارت خزائن امریکا با آنها اجازه صادر نمودن پرزجات به ایران را داده است. بر اساس گزارش اداره نظارت از حقوق بشر در سوریه، تعداد قربانیان دو حمله موتر بم دیروز در شهر هومس به 100 نفر رسیده است. این اداره که مرکز آن در لندن است امروز گفت جزئیات بیشتر در مورد حملات دیروز در هومس و تلفات آن نشان داده است که تعداد قربانیان به حداقل 100 نفر بالا رفته است. بر اساس گزارش های دیروز 36 نفر در این حوادث کشته شده و 85 تن دیگر جراحت برداشته بودند. رقم تازه منتشر شده قربانیان در هومس نماینده بلندترین رقم کشته شدگان در این شهر در یک روز در خشونت های 3 ساله سوریه است. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه همچنان گفته است در اثر حملات هوایی نیروهای حکومتی بر شهر حلب 9 نفر به شمول 3 طفل کشته شدند. رسانه‌های روسی گزارش دادند که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پلان دارد از کریمیا دیدن کند. این اولین سفر رئیس جمهور روسیه به کریمیا بعد از آن است که منطقه ماه گذشته با روسیه الحاق شد. روزنامه کمرسنت روسیه و وبسایت خبری گازیتا از قول منابع نامعلوم در حکومت روسیه گزارش دادند که پوتین پلان دارد در مراسم رسم گذشت نظامی 9 ماه می نیروهای روسی مستقر در بحیره سیاه در شهر سیواتوپول کریمیا شرکت کند. بر اساس گزارش ها قرار است پوتین بعد از مشاهده رسم گذشت قوای روسی در میدان سرخ مسکو به کریمیا پرواز کند. این رسم گذشت ها در مسکو و کریمیا به مناسبت 69 سالگرد تسلیم شدن آلمان به قوای متحدین در پایان جنگ جهانی دوم صورت می گیرد. و خبر آخر که سرپرست ریاست جمهوری اوکراین میگوید اردوی این کشور در مقابل جدایی طلبان حامی روسیه در حال آماده باش قرار دارند که مراکز اداری در یک شهر دیگر شرقی اوکراین را اشغال کردند. الکساندر تورچینوف امروز در جلسه شورای وزیران اوکراین گفت تهدید آغاز جنگ روسیه علیه کشور اوکراین یک تهدید واقعی است. وی می گوید من بار دیگر از تهدید واقعی یاد می کنم که روسیه جنگ را در مقابل اوکراین آغاز کرده است. نیروهای مسلح ما آمادگی کامل جنگی دارند. این بیانات بعد از آن ایراد شد که جدایی طلبان حامی روسیه ساختمان‌های حکومتی و مراکز پلیس در شهر اورلیفکا در شرق اوکراین را اشغال کردند. پایان اخبار.
توجه نمایید به گزارش وضعیت هوای کابل و چند شهر مهم کشور که در 24 ساعت آینده از طرف اداره ملی هواشناسی افغانستان گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 12، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15، آسمان نیمه ابری، بارندگی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 15، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20، آسمان نیمه ابری و بارندگی.
خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی وضعیت آب و هوا را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه در اثر فرو ریختن معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان حدود 17 تن کشته شدند. اولین جلسه علنی رسیدگی به شکایات در مورد نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری امروز از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی برگزار شد.
ما تصمیم خود تا پایان امروز مطابق احکام باید بگیریم نسبت به این نوع مورد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که اطفال در ده ها مدرسه دینی پاکستان به انجام حملات انتحاری در افغانستان تشویق میشوند. سید اکبر آقا یک عضو پیشین طالبان امروز نشسته را به هدف جستجوی راه های حل به مشکلات موجود افغانستان در کابل را اندازی کرد.
ته لپتی چې په افغانستان کې دا حالت جریان لري چې خپل یو افغانۍ راولاړي دی د بل افغانۍ سره جنگ کوي او مرګیږي.
سازمان عفو بین‌المللی در مورد وضعیت خبرنگاران در پاکستان ابراز نگرانی کرده است. در برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق اطفال صحبت شده است.
یک خانم و شوهر از هم طلاق می‌گیرن، طفل که از اینا به جای میمانه معروض به خطر میباشن. قاچاق بالای از اینا صورت میگیره، ازدواج‌های قبل از وقت بالای از اینا تطبیق میشه.
و در برنامه رهبران زن شکریه بارگزای میگوید که چگونه به موفقیت دست یافته است.
هر زن افغان در هر جایی که هست در قدم اول اعتماد به خود و به توانمندی های خود داشته باشند.
این دو برنامه هفتگی ما را در نیمه دوم بشنوید. ما را همراهی کنید. سلام مجدد، من ستار فروغ و همکار تکنیکیم طاهر روشان را بپذیرید. ساعت 5:12 عصر به وقت افغانستان شد. طور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، در اثر فرو ریختن معدن زغال سنگ در منطقه دره صوف ولایت سمنگان حدود 17 تن کشته شدند. همین حالا مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی را با خود در خط مستقیم تلفن از ولایت سمنگان از ولایت بلخ با خود داریم. آقای حبیبزای سلام به شما، جزئیات بیشتر چی هست؟
با عرض سلام خدمت شما آقای فروغ و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. حوالی ساعت 2:30 صبح امروز بود که در اثر انفجار در معدن زغال سنگ در ولسوالی در صوف بالای ولایت سمنگان حداقل 17 تن کشته شدند. خیرالله هنوز والی ولایت سمنگان در صحبت با رادیو آزادی لحظات پیش گفت که انفجار در اثر بی‌توجهی صورت گرفته و این معدن توسط افراد غیر مسئول، یعنی که به گونه غیر قانونی استخراج میشد. شخص به نام فتح الله کربلایی شخصی بود که نفوذ داشت در منطقه و تقریبا 20 چند نفر گماشته بود تا این معدن به گونه غیر قانونی استخراج بسازد که به گفته والی تا به حال جسد 17 تن بیرون ساختند و لااقل 2 یا 3 نفر دیگه هم گیر ماندند.
بله، با تشکر از شما مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد فرو ریختن معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان به طور مستقیم گزارش میداد. گفته شده که در این رویداد حداقل 17 تن کشته شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی
نیست. There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شاهدان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اولین نشست علنی رسیدگی به شکایات در خصوص ابطال آرای 525 محل رایدهی را برگزار کرد. سخنگوی این کمیسیون امروز در کابل گفت سه نامزد ریاست جمهوری شکایاتشان را در این مورد ثبت کردند. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته بود که بیش از 100 شکایت را در مورد نتایج ابتدایی انتخابات دریافت کرده است. جمشید حبیب‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون شکایت انتخاباتی به روز چهارشنبه در یک نشست علنی بررسی 9 شکایت درج شده درباره ابطال آرای 525 محل را آغاز کرد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون گفت در طول روز تنها به همین شکایت رسیدگی میکنند. به گفته آقای محسنی در این ارتباط 3 شکایت از سوی اشرف غنی احمد زی، 1 شکایت از جانب داوود سلطان زوی و 5 شکایت از طرف عبدالله عبدالله ثبت این کمیسیون شده است.
9 قضیه ای که در مورد 525 محلی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات قبلا به اعتبار اعلان شده بود دایر کرد. ما تصمیم خدا تا پایان امروز مطابق احکام باید بگیریم نسبت به این 9 مورد، ولی این که از طرف کمیسیون چه پروسیجر برای اعلان از او هست و موضوع مربوط به اون.
مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند نتیجه بررسی‌هایشان را در ارتباط به 9 شکایت در اخیر روز چهارشنبه اعلان می‌کنند. پس از اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی به نامزدان 48 ساعت وقت داد تا شکایت خود را در رابطه درج این کمیسیون کنند. در این حال شماری از نمایندگان نامزدان ریاست جمهوری از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که درباره دلیل ابطال آرای مردم در 525 محل وضاحت بدهد. آنان انتقاد کردند که کمیسیون بدون تفکیک آرای واقعی از ناپاک دست به ابطال کلی آرای این محلات زده است. دو تن از این نماینده های نامزدان ریاست جمهوری
مشخصاً ادعایشان مشخص نیست که آیا آرای جناب سلطان‌زاده در کدام مرکز و کدام محل غایب است و یا به نفع کدام کاندید حساب شده. اگر مشخص شود ما متأکد هستم که کمیسیون این موارد را تحقیق می‌کند.
از کمیسیون محترم و از اتحادیه اروپا چون وسایل کریمینال تحقیق دارد امیدوار هستیم که ببینند که حتی ناظر ما نتکوب شده و فعلا در شب خواهد است برای دزدی شده تقدم صورت گرفته. جدی باشین تا شما امانتداری ندارین ما هیچ چیز کرده نمیتانیم.
پیش از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات بیش از 2000 شکایت در کاتگوری‌های مختلف ثبت کمیسیون شکایت انتخاباتی شده بودند. مسئولان در این کمیسیون میگویند که پس از اعلام نتیجه ابتدایی نیز 121 شکایت را دریافت کردند. کمیسیون شکایت انتخاباتی برای بررسی این همه شکایات تنها 2 هفته وقت دارد و باید نتیجه بررسی‌هایش را همزمان با نتیجه نهایی انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بفرستد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در ده ها مدرسه دینی پاکستان اطفال افغان به انجام حملات انتحاری تشویق میشوند. سخنگوی ریاست امروز در کابل گفت که بسیاری از حملات انتحاری در این کشور با استفاده از اطفال انجام میشوند. او گفت به هدف جلوگیری از تشویق افراد در پاکستان به اجرای حملات انتحاری سازمان ملل متحد باید اقدامات را روی دست بگیرد. بیشتر در گزارش فریبا واحدی از کابل بشنوید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 80% حملات انتحاری در کشور به وسیله کودکان صورت میگیرد. لطف‌الله مشعل سخنگوی این اداره روز چهارشنبه در نشست در پوهنتون کابل گفت که بیشترین کودکان در مدارس دینی پاکستان به انجام حملات انتحاری تشویق میشوند. آقای مشعل گفت یک تعداد از کودکان را که قبل از انجام حمله انتحاری بازداشت کردند پذیرفتند که در برخی مدارس دینی پاکستان آموزش های انتحاری را فرا گرفتند. وی گفت بیشتر این کودکان زمانی که به انجام حملات انتحاری مأمور می شوند به این مسئله پی نمی برند.
برشان نمیگم که شما کشته میشین، باز برش میگم که شما امین تو کمره بزنین شما نجات میابید. وقتی که انتحار میکنن اینا نمیفهمن که ما منفجر میشیم. اکثرشان که ما قدش گپ زدیم گفتن که ما نمیفهمیدیم که ما کشته میشیم. با ما گفتن تو کمره بزنین شما به جنت میرین. یکی و نه دیگهش نمیفهمن و نه آماده انتحار هستن. نفر میبره میگه تو اینی جبرو امر این نفر استاد باش اون منفجر میسازن.
آقای مشعل گفت که این کودکان افغان که به حملات انتحاری تشویق می شوند از افغانستان به هدف آموزش مسائل دینی به مدارس پاکستان می روند. او افزود از 20 تا 70 مدرسه دینی در پاکستان فعالیت دارد که کودکان را به انجام حملات انتحاری تشویق می کنند. حکومت افغانستان پیش از این نیز بارها گفته بود که شمار از مدارس دینی پاکستان اطفال و نوجوانان را به عوض تعلیمات دینی به افراطیت و به جنگ بر ضد حکومت افغانستان ترغیب می کنند. در همین حال لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی گفت به هدف جلوگیری از این فعالیت‌ها سازمان ملل متحد باید اقدامات لازم را اتخاذ کند.
ما امیدوار هستیم که حتی دوستای بین‌المللی ما ملل متحد شورای امنیت ملل متحد سر مدارس و جاهایی که اونجا ترنینگ کمپ‌ها داره ما اسناد موثق دادیم به دوستای خارجی و دوست یوناما و دیگه فشار بیارن سر از این کار هم خلاف اسلام است هم خلاف شریعت است و هم خلاف حقوق بشری.
از سوی دیگر نورجلال معاون لوی سارنوالی افغانستان که در همین نشست حضور داشت گفت مادران، پدران، خانواده ها، موسفیدان و علمای دین مسئولیت دارند تا مانع استفاده از کودکان در حملات انتحاری شوند. پاکستان در بیشتر موارد این را رد کرده است که در شمار از مدارس دینی آن کشور جوانان افراطیت و برزد حکومت افغانستان آموزش داده می شوند. همچنان طالبان هم پیش از این گفته بودند که هیچگاه از کودکان در انجام حملات انتحاری استفاده نکردند.
کارشناسان افغان در مورد فعالیت مدارس دینی پاکستان و به کارگیری اطفال در حملات انتحاری چه فکر میکنند؟ فریبا واحدی با جنرال عتیق الله امرخیل یکی از کارشناسان مسائل نظامی صحبت کرده و در ابتدا نظر او را در مورد اظهارات تازه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در مورد تشویق اطفال در پاکستان به انجام حملات انتحاری سوال کرده است.
بسیار اینا ما وقت خبر شدن از چندین سال به این طرف از مدارس لاهور گرفته تا پشتونخوا در تمام مدارس اینمیجه هستن که طالب ها تربیه میشه در اینجه نوجوانان، اطفال و طالب های دیگر به خاطر جنگ های افغانستان اینجه تربیه میشن، تمویل میشن، پلان داده میشه. یک طفل مصاحبت کرد که بر ما واسقت داده بود، گفته بود که خارجی رو که دیدی پیش رویش برو یه پچک کو گل پاش میده.
آقای مرخیل، پس چرا حکومت پاکستان جلو فعالیت چنین مدارس نمیگیره چون این همه مدارس تحت کنترلش قرار داره؟
یقینا تمام مدارس پاکستان تحت کنترل ISI است، ولی ISI پلان خود داره به خاطر جنگ های افغانستان. اصلا منشی اصلی جنگ های افغانستان در جنگ های نیابتی و جنگ های استخباراتی است. خودی ISI دمی دست داره، خود ISI در تربیه زیاد دست داره، به این خاطر است که جلویش کی بگیره؟ در حوارس که خودشان تربیه میکنه جلویش دیگه کی بگیره؟
آقای مرخیل، به خاطر جلوگیری از فعالیت مدارس باید چی شوه و حکومت افغانستان باید در برابر ازی چگونه عکس العمل را نشان بده؟
ببینین دو راه وجود داره. یک راه این که ایره البته به مؤسسه ملل متحد شورای امنیت توری شکایت از پاکستان بکنن. خب به هر صورت نتیجه خواهد داد یا نخواهد داد اوش قدر مهم نیست، ولی مهم اصلی اینجا است که دولت افغانستان اگر براستی میخواه که جلو اینمی مدارس بگیرن، طالبهایی که به اونجا بر تدریس میره از این جلوگیری بکنن و این توسط علمای افغانستان میشه و توسط سران قوم که در اینجا در افغانستان همیشه کلتورن، همیشه اینا معصر می باشن، از طریق از این میتونه گله وزیره بگیره و رای سیوم این است که خودشان مدارس دینی را در اینجا ایجاد بکنن، برای مدارس دینی یک امتیاز بده.
امرخیل صاحب، آیا سازمان ملل متحد هم میتونه بالای پاکستان فشار بیاره تا این مدارس مسدود بسازه؟
من فکر میکنم که فشار از وا نتیجه نداده. چرا؟ هم ملل متحد هم خود امریکایی ها و بعضی کشورهای دیگر بار گفته که مراکز عمده تروریسم در خاک پاکستان است.
جنرال عتیق الله امرخیل آگاه مسائل نظامی افغان بود که با رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه ریاست امنیتی ملی در مورد تشویق اطفال در پاکستان به انجام حملات انتحاری نظرش را شریک نمود. ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان امروز گفت که در ده ها مدرسه دینی پاکستان اطفال افغان به انجام حملات انتحاری تشویق می شوند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:24 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. یک عضو پیشین طالبان امروز گردهمایی را به هدف جستجوی راه حل به مشکلات موجود در افغانستان راه اندازی کرد. این گردهمایی امروز از سوی سید اکبر آقا در کابل برانداخته انداخته شد و در آن شماری از علما و بزرگان قومی شرکت کرده بودند. این که در این گردهمایی چه بحث‌های صورت گرفت در گزارش جمشید حبیب‌زاده بشنوید.
این بار یک طرح نو از سوی شمار علما و بزرگان اقوام برای نجات افغانستان از مشکلات مطرح گردیده است. این علما و بزرگان برخی ولایات کشور به روز چهارشنبه در یک نشست مردمی در مسجد عیدگاه شهر کابل یگانه راه نجات افغانستان از مشکلات کنونی را وابسته به تشکیل یک شورای سرتاسری از میان نمایندگان واقعی مردم خواندند. سید محمد اکبر آقا یک عضو سابق گروه طالبان و برگزار کننده این نشست گفت که تنها تحکیم وحدت ملی می تواند مشکلات افغانستان را خاتمه بدهد.
اول هدف متحد افغانستان که در هر خطر مخنیوی.
هدف اول ما این است که جلوه هر نوع خطر در افغانستان متحد را بگیریم. تبعیض زبانی وسیله است که مردم از آن استفاده می کنند. اما هنگامی که مردم افغانستان متحد شوند، این تبعیض از بین می رود. و هدف چهارم ما این است که سطح تعلیم را بلند ببریم. علت چیست که یک افغان برمیخیزد و افغان دیگر را در افغانستان میکشد و یا هم فساد اداری در این کشور به میان آمده است؟ ما دریافتیم که علت 36 سال جنگ در این کشور بوده است و به همین خاطر سطح تعلیم در افغانستان بسیار کاهش یافته است.
با باور اکبر آقا، انتخابات در این کشور به گونه همشمول و شفاف صورت نگرفته و حکومت آینده ناشی از آن هم نمیتواند که به مشکلات افغانستان رسیدگی کند. سید محمد اکبر آقا سابق در کابینه رژیم طالبان کار میکرد و سپس رهبریت جیش المسلمین طالبان را به پیش برده است و اکنون در کابل بدون داشتن کدام پست رسمی دولتی به سر میبرد. شماره از عالمان و بزرگان اقوام که در نشست روز چهارشنبه حضور یافته بودند نیز تاکید کردند که یگانه راه حل مشکلات افغانستان تحکیم وحدت ملی می باشد. آنان تبعیض، فساد اداری و برخورد دوگانه با مردم را در ادارات دولتی از مشکلات اساسی کشور عنوان کردند. اسدالله یکی از این بزرگان:
تبعیض، هلاکت و کشور را برباد دشمنان می کنند. خدا کند که ما به خاطر نجات کشور با اخلاص متحدانه یک جا شویم و برای نجات و وحدت در افغانستان کار کنیم. و این کار را نکنید که یکی را کافر بسازیم و دیگر را مسلمان بگوییم، یکی را اعدام کنیم و دیگر را نجات بدهیم.
این نشست در حال برگزار می شود که بیش از دو هفته به اعلان نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری باقی نمانده است. نامزدان پیشتاز در کمپاین های انتخاباتیشان گفتند که در صورت برنده شدن در راستای تحکیم وحدت ملی و همچنان جلوگیری از تبعیض و فساد اداری در کشور گام های جدی را بر می دارند. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی هم در بیش از 10 سال دوره حکومتش همواره بر تحکیم وحدت و حاکمیت ملی و مبارزه با فساد اداری در افغانستان تاکید کرده است.
درست ساعت 5:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم و در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن نشر می شوند. شماری از نامزدان شورای ولایتی بغلان می گویند که موارد تخطی و تقلب در انتخابات باید با جدیت رسیدگی شود. این کاندیدان معترض که تعدادشان به 15 تن می رسد گفتند که انتخابات در ولایت بغلان با تقلب وسیع به همراه بود. است. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
این 15 کاندید معترض شورای ولایتی که به روز چهارشنبه در یک نشست خبری اشتراک نموده بودند گفتند تقلب در ولایت بغلان به شکل گسترده صورت گرفته و اگر به آنها رسیدگی شود جایگاه خیلی از کاندیدان شورای ولایتی که خود را پیشتاز می‌دانند تغییر می‌کند. سید کمال وردک یکی از همین‌ها بود که گفت باید تقلب کاران مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند.
ما بندیم ریپورت چادرش کردیم زودی آمدیم چه کمیسون.
او میگوید اگر بالای من اعتراضی وجود داشته باشد من آماده جوابگویی هستم و باید کاندیدانی که متهم به تقلب کاری هستند نیز بیایند و جوابشان را در برابر مردم بگویند. عبدالنصیر کبیری، شهنواز شرار و عزیز الرحمن انوری کاندیدان معترض دیگری بودند که می گفتند اگر به آرای تقلبی و تقلبکاران رسیدگی جدی نشود بزرگترین خیانتی در حق مردم صورت می گیرد.
و ما یک بار دیگه برای هر دو کمیسیون صدا می کنیم که آرای پاک از آرای ناپاک جدا بکنند. تقلبکارا را اینا را مجازات شود.
ما با کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی هشدار می دهیم که غافل نباشند که رای پاک از ناپاک جدا بکنن، نگذارن که زیادتر مردم به تشنج برو.
ما اسناد شواهد مدرک مدارک دست داریم،
وقتی که نیمه اشخاص ها به پنجه قانون سپرده شوه، حق بغدار تسلیم میشه کسی که به 2000 رای پاک داره وکیل است.
این کاندیدان معترض که به نمایندگی از سایر همقطارانشان صحبت میکردند، از ادامه اعتراض تا راه اندازی تظاهرات نیز سخن گفتند. آنها افزون بر باطل شدن آرای تقلبی خواهان مجازات تقلبکاران نیز بودند و میگفتند تا عاملین آن گرفتار و مجازات نشوند عدالت برقرار نمیگردد. و اما کمیسیونی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تعهد کرده که به تمامی شکایت ها رسیدگی و آرای پاک را از ناپاک جدا میسازد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
ساعت 5:30 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم زرغونه منگل با فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در اثر انفجار در معدن زغال سنگ در یسوف ولایت سمنگان حداقل 10 نفر کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت کنر می گویند از دیروز به این سو حدود 20 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های دانگام و شیگل این ولایت فایر شدند. مقامات ولایت بدخشان می گویند که در اثر درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی در ولسوالی وردوج این ولایت به شمول یک قماندان طالب 8 تن دیگرشان کشته شدند. با وجود خشونت ها، انفجارات و حملات شورشیان، پروسه رای دهی در انتخابات پارلمانی عراق ادامه دارد. بر اساس گزارش اداره نظارت از حقوق بشر در سوریه، تعداد قربانیان دو حمله موتربم دیروز در شهر هومس به 100 نفر رسیده است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین پلان دارد از کریمیا دیدن کند. صندوق وجهی بین المللی می گوید دلیل فرار سرمایه از روسیه ناشی از بحران اوکراین، اقتصاد روسیه را با رکود مواجه ساخته است. و سرپرست ریاست جمهوری اوکراین می گوید اردوی این کشور در مقابل جدایی طلبان حامی روسیه در حال آماده باش قرار دارد که مراکز اداری در یک شهر دیگر شرقی اوکراین را اشغال کردند.
با تشکر از زرغونه منگل، تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. تشکر از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم. سازمان عفو بین المللی یا امنستی اینترنشنال وضعیت خبرنگاران در پاکستان را نگران کننده خوانده است. در گزارش تازه این سازمان آمده که این سازمان اسناد را دریافت کرده که در عقب بیشتر خشونت‌ها علیه خبرنگاران در پاکستان، نهادهای دولتی، گروه‌های مسلح و احزاب سیاسی آن کشور قرار دارند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال در گزارش تازه خود وضعیت خبرنگاران در پاکستان را نگران کننده خوانده است. در این راپور از چندین حوادث مربوط به خبرنگاران پاکستانی یاد شده که در عقبان دست داشتن نهادهای دولتی، گروه‌های مسلح و احزاب سیاسی آن کشور را نشان می‌دهد. در گزارش عفو بین الملل آمده است که این سازمان قضیه‌هایی را بررسی کرده که نگرانی‌های شدید را در مورد دست داشتن ادارات استخباراتی پاکستان در آزار و اذیت، اختطاف و قتل خبرنگاران افزایش می‌دهد. همچنان در این گزارش از عامد میر، خبرنگار و گرداننده تلویزیون جیو که شنبه گذشته از سوی مردان مسلح هدف تیراندازی قرار گرفته و زخمی شد ذکر شده است. خانواده عامد میر آیسای را به دست داشتن در حمله بالای وی متهم کرده است. سازمان عفو بین الملل به نقل از کمیته حمایت از خبرنگاران مستقر در ایالات متحده آمریکا، پاکستان را چهارمین کشور خطرناک برای خبرنگاران عنوان کرده است. دیوید گریفیتس، معاون سازمان عفو بین الملل در امور آسیا و پاسیفیک، میگوید رسانه‌ها در پاکستان در محاصره قرار دارند. به باور وی، خبرنگاران که مسائل امنیتی و یا حقوقی را در پاکستان تحت پوشش قرار میدند بیشتر هدف قرار میگیرند. دیوید گریفیتس، معاون سازمان عفو بین الملل در امور آسیا و پاسیفیک، در مورد آن حد قضیه های مربوط به پاکستان که از سوی این سازمان بررسی شده به رادیو آزادی گفت:
ما 74 قضیه را بررسی کردیم که از آن جمله دو قضیه آن به عدالت کشانیده شده بود. در اینجا مسئولیت از مجازات در درجه بالا قرار دارد. ما واقعا حکومت را به طور مداوم در رابطه با تحقیقات در قضیه های مربوط به خشونت و آزار و اذیت خبرنگاران ناکام یافتیم.
وی می افزاید گروه هایی که در عقب بدرفتاری، آزار و اذیت و قتل خبرنگاران در پاکستان دست دارند، مطمئن هستند که مورد پیگرد قانونی قرار نمی گیرند. در گزارش سازمان عفو بین الملل یا آمنستی انترنشنل، از رضا رومی خبرنگار پاکستانی نیز یاد شده است که تاکنون چندین بار تهدید به مرگ گردیده. رضا رومی در ماه فوریه گفته بود که نامش در لیست مطلوب طالبان قرار دارد. در ماه مارچ رضا رومی از انفجار بمبی که در داخل موترش نصب شده بود جان به سلامت برد، اما رانندهش در این رویداد کشته شد. امنیستی اینترنشنال نوشته که این حادثه باعث شد تا رضا رومی پاکستان را ترک بگوید. دیوید گریفیتس می‌افزاید حکومت در پیگیری بیشتر قضیه های مربوط به خشونت خبرنگاران در پاکستان ناکام شده است.
به نظر ما سه چیز را که ما نشاندهی کردیم، اول این که واقعا خبرنگاران در پاکستان از هر سو هدف قرار می گیرند. دوم آن هده که در عقب خشونت علیه خبرنگاران دست دارند، مطمئن هستند که در مقابل پیگرد قانونی قرار نمی گیرند. و سوم این که حکومت نیاز دارد تا مسئولیت تحقیقات قضیه های خبرنگاران را بدون توجه به این که از سوی کی انجام شده به عهده بگیرد.
سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال به نقل از محمد انیف، روزنامه نگار و داستان نویس پاکستانی، نوشته که میگوید پاکستان از چندین سال بدین سو یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران می باشد. در گزارش این سازمان آمده است که پاکستان درگیر با طالبان، جنبش جدایی خواهان بلوچ و خشونت های فرقه ای میان باشندگان شیعه و سنی آن است و خبرنگاران در میان این جنگ ها گیر ماندند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 و 100.5 FM میشنوید. رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید سر ساعت 7 شام بشنوید. اکنون هم گزارشی داریم در مورد انتخابات پارلمانی عراق. این انتخابات در حال برگزار می شود که این کشور با حملات بیشتر روبروست. بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور بشنوید.
مراکز رایدهی ساعت 7 صبح امروز به وقت محلی عراق گشوده شد و بر عبور و مرور موترها در پایتخت بغداد قیودات وضع شده است. رایدهندگان از میان 9012 نامزد اعضای پارلمان را انتخاب می کنند. این انتخابات به مثابه یک همه‌پرسی در مورد حکومت 8 ساله نوری المالکی پنداشته می شود. جنگجویان سنی مذهب در ولایت غربی انبار در برابر قوای دولتی می جنگند. عراق با مشکلات اقتصادی دچار است و از صدر اعظم نوری المالکی انتقاد می شود که گویا او به اختلافات فرقه‌ای دامن می زند و سعی می کند قدرت را در انحصار خود نگه دارد. او از جمله اولین کسانی بود که صبح امروز در منطقه سبز بغداد، جایی که ادارات حکومتی با تدابیر شدید امنیتی حفاظت می شوند، رأی خود را در صندوق انداخت. مالکی از مردم نیز خواست که علی‌رغم تهدیدهای امنیتی در انتخابات اشتراک کنند.
من به این مناسبت از همه عراقیان می خواهم که پای صندوقهای رأی بروند و با تعداد زیاد در انتخابات اشتراک کنند، چون کسانی که در این انتخابات سهم می‌گیرند حق نظارت و محاسبه را خواهند داشت و کسانی که در انتخابات سهم نمی‌گیرند چنین حق را نخواهند داشت. من نمی‌خواهم که کدام تبعی کشور حق مراقبت و محاسبه اعضای پارلمان را از دست دهد. من می‌خواهم که تعداد زیاد مردم اشتراک کنند.
کارشناسان امور سیاسی می‌گویند کدام حزب سیاسی به اکثریت 328 کرسی پارلمان دست نخواهد یافت. حتی اگر حزب مالکی به نام دولت قانون طوری که توقع می رود پیروز شود، باز هم در تشکیل حکومت با دشواری ها روبرو خواهد شد. یک تن از باشندگان بغداد به نام ابو محمد درباره انتخابات چنین گفت:
انتخابات با اشتراک زیاد مردم به آرامی انجام خواهد شد، چون مردم از احزاب غیر شناخته شده که تاریخ سیاسی ندارند خسته شدند.
در حالی که مالکی با رقابت احزاب سنی و شیعه روبروست، خود را چون مدافع حقوق شیعیان در برابر گروه سنی مذهب دولت اسلامی عراق و شام وانمود ساخته است. این گروه شبه نظامی از شبکه القاعده الهام گرفته است. قوای عراق از 4 ماه به این سو در برابر شورشیان در شهرهای رمادی و فلوجه ولایت انبار می جنگند.
از همراهیتان تشکر. حالا هم دو برنامه هفتگی رادیو آزادی پخش می شوند، نخست حقوق اساسی و بشری و به دنبال آن رهبران زن.
حقوق اساسی و بشری. سلام، من لیزا حیدری را در یکی از برنامه‌های دیگر حقوق اساسی و بشری بپذیرید. طبق معمول این برنامه پس از ظهر روزهای چهارشنبه و تکرار آن قبل از ظهر روزهای پنجشنبه از رادیو آزادی به نشر می‌رسد. افغانستان کشور است که شاهد بیش از 3 دهه جنگ بوده و این جنگ‌ها تلفات جانی و مالی را برای باشندگان آن وارد کرده است. در جریان این جنگ‌ها در افغانستان میلیون‌ها کودک در این سرزمین با سرنوشت یتیمی و بی سرپرستی دچار شدند. شماره از آنان در قبرستان‌ها آرام گرفتند و آنانی که زنده ماندن نیز روزگار تلخ و دشوار را سپری می کنند. به اساس گزارش‌ها تعداد کودکان بی سرپرست در افغانستان در پرورشگاه‌ها به سر می برند و تعداد هم برای به دست آوردن لقمه نان با انجام دادن کارهای شاقه با مشکلات دیگر دست و پنجه نرم می کنند. قاچاق به کشورهای خارجی، سوء استفاده جنسی، استخدام برای فروش مواد مخدر و عضویت در گروه‌های جنایتکار از جمله خطرات خوانده شده که این کودکان را تهدید می‌کند. ما در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی وضعیت زندگی اطفالی که از سایه پدر و مادرشان در افغانستان به دلایل مختلف به دور مانده اند را به بحث می‌گیریم. خانم سپوژمه معاون بخش حمایت حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه دعوت کرده ایم. ضمن خوش آمدید از خانم سپوژمه می پرسیم که اطفال بی سرپرست در افغانستان با کدام مشکلات عمده روبرو اند؟
تشکر از سوال شما. یکی از کتگوری مشخص و یکی از کتگوری که باید قابل توجه بیشتر قرار بگیرن کتگوری اطفال آسیب پذیر بی سرپرست هستند که اینا از قسم که از نامش پیداست، یعنی سرپرست ندارن که از اونا مواظبت بکنن. به نام‌های مختلف اینا زیر سرپرستی قرار میگیرن که از نظر بخش حقوق اطفال که ما با اونجا مکلفیت داریم، اینا به یک مواظبت خاص یا دوره حضانتشون به یک مواظبت خاص ضرورت داره که متاسفانه در کشور ما نظر به مشکلاتی که فعلا دامنگیر ما است، نتانسته دولت ما شرایط خوب زندگی را برزی اطفال مهیا بسازه.
خانم سپوژمه، میشه بر ما بگوین که وضعیت حقوق بشری اطفال در پرورشگاه ها چگونه می باشد؟
تشکر. یک تعداد بیشتر اطفال به پرورشگاه ها تحت پوشش قرار دارن که پرورشگاه ها مسئولیت به شکل لیلی مسئولیت معیشتی، تعلیم و تربیه و سایر حقوق اطفال اونجا برش تأمین میکنن، اما بان هم نتوانستن یا در مجموع بگیم که یک تعداد بیشتر از این اطفال به طور آزاد به شکل یا از طرف والدینشان یا از طرف اقاربشان و یا از طریق دولت به اشخاص دیگه به خاطر نگهداری سپرده میشن. به طور مثال قضایای حقوقی که یک خانم و شوهر از هم تفریق میشن یا طلاق میگیرن، طفل که از اینا به جای میمانه قربانی خشونتای فامیلی و اینا به شخص سوم سپرده میشن و این تضمین نداره یا ضمانت نداره که آیا او از طفل به طور درستش مواظبت میکنه. یعنی باز این کاتگوری اطفال معرض به خطر میباشن که قاچاق بالای زینا صورت میگیره، ازدواج های قبل از وقت بالای زینا تطبیق میشه و اگرچه که میشه بر شما یک چند مثال هم در این مورد بگیم که در ولایت هرات از پرورشگاه هایی که دخترها به خاطر نگهداری به پرورشگاه فرستاده میشدن، زمانی که دخترها از سن 15 و 16 میرسیدن از اقارب کاکا و ماما میامدن و میگفتن که ما اطفال یا دخترای خود یا برادرزاده و خواهرزاده خود به خانه خود انتقال میتیم، زمانی که دوباره جویای احوال طفلا می شدیم اونا را به عقد نکاح کسی در می آوردن که یکی از نقض حقوق طفل است که در بیخبری در سنین پایین تر از سن 18 سال و بر کسای عروسی می شدن که اونا سنشان هم بالا می بود یا خانم می داشتن و یا پول بدن بدل از اطفال می دادن که یکی از نقض سری حقوق طفل شمرده می شه.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمی گردیم.
زندگی
که مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به ادامه برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. قسمه که قبلا هم یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری را وضعیت حقوق بشری اطفال بی سرپرست در افغانستان تشکیل می دهد. خانم سپوجمه، معاون بخش حمایت حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. خانم سپوجمه، شما قبلا یادآوری کردین که وضعیت حقوق بشری اطفال بی سرپرست در برخی از پرورشگاه های کشور خوب نیست. آیا بجز پرورشگاه ها جاهای دیگه هم وجود دارند که این اطفال نگهداری شوند؟
بجز از پرورشگاه ها میشه مراکز را از جمله مرکز حمایوی نام برد که اوی ده اطفال که والدینش در مجموع در محابس بسر میبرن و اینا ای اطفال در مرکز حمایوی بسر میبرن یا از طریق رسمی به مرکز حمایوی فرستاده میشه. قسمی که ما در نظارت های خود مرکز حمایوی را تحت پوشش قرار داریم، مرکزی است که وضعیت اطفال در اونجا نسبتا خوبتر است و مورد محافظت خوب قرار میگیره و مکتب فرستاده میشن. زمانی که اطفال بی سرپرست به یکی از مراکز یا پرورشگاه ها یا مراکز حمایوی فرستاده میشن، وضعیت بهتر می داشته باشن نسبت به او اطفالی که به طور آزاد از طریق شخصی یا فامیلی بس حضانت طفل می پردازن و با سرپرستی طفل می پردازن و او اشخاص معمولا اطفال به طرف ایتیاد سوق میتن و یا ده حملات انتحاری از اون استفاده میکنن.
در افغانستان اطفال بی سرپرست هم وجود دارند که به پرورشگاه ها دسترسی ندارند و یا با خویشاوندان خود زندگی می کنند. به نظر شما وضعیت بشری آنها چگونه بوده؟ آیا حقوقشان مسئول است یا خیر؟
خب نظر به پالیسی کمیسیون و بخش حمایت از حقوق اطفال، بسیار مشکل است که اطفالی که به طور آزاد بدون سرپرست یا در مراکز جذب نیستن، مراکز حمایوی، مرکز پرورشگاه ها یا مرکز نگهداری اطفال و اینا طور بسیار آزاد زندگی میکنن. قسم میشه بگیم که از طرف یکی از اقارب پیشتر رو اشاره کردم یا دوستایشان به حضانت طفل بپردازن که نظارت از وضعیت از بسیار مشکل است و دسترسی به اطفال بسیار مشکل است. کتگوری اطفال قسمی که پیشترم در این مورد ما بحث کردم، معمولا با قاچاق مواد مخدر آغشته میشن. اینا در حملات انتحاری توسط طالبا آموزش داده میشن و در محلات به طور آزاد به کارهای نظامی میپردازن که دسترسی به این قسم اطفال بسیار مشکل است. اما زمانی که اینا تحت پوشش قرار میگیرن به مراکز حمایوی و پرورشگاه ها، وضعیت از اینها مورد بررسی و غور قرار میگیره و کمیسیون هم به او دسترسی پیدا میکنه. اما با آن هم میشه که به خاطر بلند بردن سطح آگاهی جامعه از طریق ملایماما، از طریق برنامه های رادیویی تلویزیونی، این موارد در قسمت اطفال به سمع همه رسانده شود تا پذیرش همچو اطفال به طور مثبت و درستش در مراکز درست یا مراکزی که تحت پوشش دولت میباشه قرار بگیره.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی وضعیت بشری اطفال بی سرپرست در افغانستان با خانم سپوجمه، معاون بخش حمایت حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در خدمت قرار می گیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم. شما می توانید برنامه حقوق اساسی و بشری را پس از ظهر روزهای چهارشنبه و تکرار آن را قبل از ظهر روزهای پنجشنبه روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید.
رهبران زن
شکریا بارکزای در شهر کابل به دنیا آمده، در لیسه عالی ملالای و سپس در فاکولته زمینشناسی پوانتون کابل درس خوانده. او میگوید همیشه در کنار مردم بوده و به عنوان مدافع مردم و مخصوصا زنان کار کرده است. خانم بارکزای میگوید دو وظیفه‌اش را جدا قابل افتخار میداند، یکی آموزش دختران در زمان حاکمیت طالبان و دیگرش نقش داشتن در نوشتن قانون اساسی افغانستان. راه طولانی و پرخم و پیچ را پیموده تا رسیده به اینجا. از خودش میشنویم که چگونه توانسته به موفقیت دست یابد.
اعتماد به نفس، اعتماد به خود اولین کلی موفقیت است. هر زن افغان در هر جایی که هست در قدم اول اعتماد به خود و به توانمندی های خود داشته باشه و این را بدانه که راهی را که به خاطر مبارزه انتخاب میکنه، چه در روستا چه در شهر، اول خودش باید به او اطمینان داشته باشه، به این معنا که به جنس خود، به باورهای خود، اهداف خود بعد میتونه پیش بره.
شکری جان، یک کم از گذشته اگر صحبت کنین، از چه صدهای باید میگذشتین که رسیدین به موفقیت امروزی؟
راهی را که ما کردیم برای رسیدن به اهداف خود، راه طولانی، دشوار، پر از خطر و درد سر بوده، راهی که شاید میلیون ها افغان دیگه از او سپری شده و طی کرده. ما به عنوان یک شاگرد مکتب دارای یک افکار سیاسی معین، در زمانی که آزادی بیان نبوده، خواسته های خودم میخواستم به خاطر آزادی بیان کنم. وقتی که محصل پانتون بودیم، با امو اندیشه و فکر و با امو امید و آرزو درس خوانده. وقتی جنگ داخلی بوده، متاسفانه دو فرزند خود در جنگ های داخلی دوران مجاهدین از دست دادیم. وقتی طالبا بوده، از جمعه بودیم که با دوره و شلاقشان در روی سرکای کابل به اصطلاح مواجه شدیم، تحمل کردیم. بدون از اینکه خواسته باشم، تمام آزادی های اجتماعی به خاطر زن بودن از ما گرفته شده. در زمانی که شگوفایی بوده، با خشونت بزرگ ساختاری اجتماعی، سیاسی و در نهایتش خانوادگی مقابل شدیم. بعضاً زندگی را فکر میکنم که روی خود دار میتون گذشتیم و میبینم، فکر میکنم بسیار سخت بوده، اما یک چیزی که همیشه قوت بوده که به همه سختی ها باید فائق بیم و رای خود ادامه بتونم، هدفم بوده. یعنی وقتی که ما در زندگی هدف تعیین میکنیم، به فکر نباشیم که از کدام موانع باید بگذاریم، چقدر سختی ها را باید تحمل کنیم و با کجا باید برسیم.
آنچه شما انجام داده اید و امی لحظه گفتین بیانگری هست که همه چیز ممکن هست. چقدر فکر میکنین هر زن افغان میتونه به موفقیت دست یا به خشونت نی بگویه و بر خودش مثل شما یک رهبر باشه؟
خب اول ما امیدوار هستم سرنوشت دردناکی را که ما سپری کردیم دیگه خواهرای ما اینقدر دشوار نداشته باشن. یک کودکی یا بر نسبتا آرامی ما بعد از اینکه دست راست و چپم شناسه عالمی از مشکلات. ناپلیون میشه گپ خوب میگه من از هر شکست خوردن آموختم که چگونه شکست بدهم، به این معنا که هر باری که مشکل مواجه میشیم و به اصطلاح بروی میخوریم، دوباره باید با یک قوت و یک تجربه از امو بروی افتادن و بروی خوردن خود دوباره ما باید بیستیم و پیش بریم. یعنی از هر ناکامی باید تجربه مثبت را با عنوان از اینکه این ناکامی را به پیروزی تبدیل کنیم باید بگیریم. هر زن افغان، ما باور ممی است تا جایی که در بین زنهای افغان هستم، ما فکر میکنم که هر کدام از اینا یک قهرمان هست و هر کدام ما میتونیم آنچه که امید و آرزوی ماست برش برسیم. معلوم دار نفس مبارزه کردن یک بحث بسیار مشکل دشوار است در افغانستان، اما به یک چیز کل ما باور داریم که اگر ما از فرهنگ زندگی خود کلمه نمیتوانم یا نمیشه را بگیریم، انشالله ما آنچه که هدف ما میرسیم. کسی بسیار جالبه میخوایم امرایتان شریک بسازم. وقتی ما به پارلمان دور 16 آمدم، خواستم که جدا از کار همیشه گیم که مطبوعات، جامعه مدنی و امور زنان بوده، بپردازم و بخش حقوق بشر به کمیسیون امور دفاعی. من اینجا به حیث رئیسش انتخاب شدم و باور کنین که یک سال ریاستی که من در کمیسیون داشتم به عنوان شگوفاترین دوره ریاست یک کمیسیون بود که اصلا من معلومات کافی در اول نداشتم، اما مو خواستن توانستن هست بینمی معنا شد که آرام آرام در مسائل سیاسی افغانستان، مسائل نظامی افغانستان، مسائل امنیتی افغانستان، آوردن اصلاحات، تدوین قوانین نظامی، فهمیدن اصطلاحات نظامی و اصطلاح تفت کنم. یک خانمی که هیچ وقت در نظام امنیتی افغانستان ما ندیدیم که یک زن به قطعات عسکری بره، مورد استقبال قرار بگیره، قطعه برش تقدیم شوه، این تجربه بود که صورت گرفت. یک خانمی که میره در یک قطعه عسکری، شب هم سپری میکنه، روز هم سپری میکنه، عسکر هم میبینه، کماندان هم میبینه، گپ میزنه. یعنی هیچ کس فکر نمیکرد که مسلک من نظام بوده باشه در اون وقت. معلوم دار مدیون دوستا و همکارای هستم که در کمیسیون با ما همکاری کردن، مشاور صاحبای ما. اما ببینین وقتی که از اون مسیر قلم هم خود بیرون کشیدم در بحث مثبت امنیت انداختم خود، بازم فهمیدم که انسان توانمندی هر آن چیزی که بخواه داشته میتونه، مشروط به اینکه اعتماد به نفس داشته باشه و از این بشوی درستش استفاده کنه.
مثال شما و همانندهای شما بدون شک حکایتگر قصه های موفقیت آمیز هستند، اما در یک تصویر بزرگتر خانم بارکزی چنین به نظر می آید که این همه موفقیت ها بیشتر نصیب زنان شده که بیشتر در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، در حالی که شمار زیادی از زنان روستاها هنوز هم با مشکل های اجتماعی مثل خشونت و پایمال شدن حقوق اساسی و اینها روبروستند. اگر موافقت با این، میشه با این یک دستاورد در بخش زنان گفت؟
کاش که مصطفی جان میدیدین که خشونت نسبت به ما که در شهر هستیم و به اصطلاح بر یک مقام و جایگاه رسیدیم چقدر زیاد هست. باز اون وقت فکر میکردین که زن در هر کجای دنیا و به هر چوکی که باشه با یک خشونت ساختاری دیدگاهی مواجه میشه. من فکر نکنم که تفاوت شاید در شیوه زیستن و امکانات رفاهی بین شهر و ده وجود داشته باشه، اما این را قبول کنین، اما رنجی را که زن شهری میکشه مراتب بیشتر نسبت به یک خانمی باشه که در دهات افغانستان زندگی میکنن. در این حال من بسیار باور به این دارم که جنبش زن افغانستان بدون از این که شما درکش کنین پیش میره. به این معنا امروز یک مادر بی سواد میخواد دخترش با سواد شود، امروز یک مادر که خودش قربانی خشونت بوده یا مثلا به سن خرد ازدواج کرده یا به زور بر کسی داده شده، او نمیخواد که دخترش به عین شکل و به عین سرنوشت سر دوچار شود. اینمی تغییر وقتی که شما با وضوح در حریجات افغانستان میبینین، در بین مردم افغانستان میبینین، این یک نوید است. اما برچیدن بحث خشونت و مخصوصا خشونت نسبت به زن، این شاید دهه های زیاد را به طلب جاسازی فرهنگ جدید، از بین رفتن قرائت های ناسالم، شناخت عمیق از ارزش های اسلامی بر زنا، اینی میتونه زنای افغانستان از این جهالتی که امروز دید جاهلانه نسبت به ایشان صورت میگیره برون بکشه.
همونطور که پیشتر شما گفتید از سال 2001 تا امروز راه طولانی سپری شده، با وصف چالش ها مردم مخصوصا زنان دستاوردهایی را در بخش های سیاست و صحت و تجارت و معارف کسب کردن، اما شماره از زنان خانم بارکزی هنوز هم از رفتن به گذشته نگران هستند. شما چه فکر میکنین؟ آیا ممکن است با وصف این دگرگونی وضعیت که شما شاهدش بودید زنان برگردند به زمانی که در خانه ها محصور بودند و مجال تقریبا هیچ نه و تحرک اجتماعی نداشتند؟
حتی نمیخوایم خواب از را ببینیم، نه تنها بر زنان بلکه بر افغانستان، بر زن و مرد افغانستان، بر اطفال افغانستان، که افغانستان به گذشته آلوده به خشونت بره، چی و خشونت جنگ ها باشه، چی و خشونت حاکمیت های سیاه و تاریک بر افغانستان باشه. مردم افغانستان ایره اطمینان داره که افغانستان دیگه به او دور سیاه نمیره. ای افغانستان افغانستان است که مردمانش پس دوبار آمده در ای سرزمین زندگی میکنه، نسل جدیدش با تحرک است، مردم آشنا شده، هویت خود دریافته، با تکنولوژی آشنا شده، از ابتدایی ترین خدمات رفاهی بهره مند شده و در نهایتش هر افغانی که در اینجا است آرزو داره و هیچ کدامش آرزو نمی کنن که دوباره یا خدای نخواسته جنگ شده به افغانستان و یا هم حکومت بیا یک تمام آزادی های مردم افغانستان ازش بگیره. اجازه بتین یک گپ رو بسیار واضح میخواییم برسان بگم که در افغانستان بستر به خاطر پذیرفتن افکار رژیم طالبانی دیگه وجود نداره. در افغانستان راه رفتن به طرف جنگ های گذشته تنظیمی و قومی وجود نداره و نمیره انشالله.